امام الشهدا لبک، ای حضرت حامل اللوا لبک، اصحاب ابا عبدالله لبک، دم به دم لبک، ای صاحب علم لبک، با تیر دو دم لبک، توی هر قدم لبک، اربعین همه میگیم تو راه حرم لبک. لبک شاه کربلا، لبک ماه کربلا، سینه زنان پی خون خواه کربلا، لبک حسین لبک،
لبک حسین لبک، لبک حسین لبک، لبک یا ابو عبدالله. خب نازنینان جان، ساعت 16:30 است در عصر دوشنبه اول تیر 1405 مصادف با هفتمین روز و شب ماه محرم. زنده و مستقیم با شبکه رادیوی گفتگو همراه هستید. این برنامه روی موج گفتگوست که از ساعت 14 تا ساعت 20 در قرار و مجالی عاشقانه و 8 ساعته با شما عزیزان همراه هستیم. چند روزی دور و دیر نیست که خبر آسمانی شدن یکی از، بدون تردید این رو با قدرت عرض میکنم، استادهای بلا منازع این رسانه، رسانه ملی، استاد بهروز رضوی رو شنیدیم. او که خاطره‌ای که همیشه برای ما دانشجوها و به قول معروف هنرجوهای خودش تعریف میکرد که 5 سالگی به سبب بیماری سرخکی که گرفته بود، همه دکترها قطع امید میکنن ازش. مادرش در حقیقت او رو با روایتی که از زبان خود بهروز رضوی عزیز، استاد رضوی عزیز شنیدیم، میسپارد به صاحب همین ماه امام حسین علیه السلام و نذر میکنه که اگر استاد رضوی اون موقع کودکی 5 ساله بود خوب بشه، در طی 10 روز ماه محرم استاد رضوی خادم ابا عبدالله بشه. این اتفاق میفته به سبب همان کرامتی که در این خاندان پاک و مطهر هست و این میشه رسالتی بر روایت خواندن تمامی مقاتل کتابهای حوزه مرتبط با ابا عبدالله، در کنار عرض ارادت متفاوتی که خود استاد بهروز رضوی به ساحت خاندان حماسه سازان مکتب حسینی داشت. گنجینه ایران صدا دوستان عزیز تمامی این کتابها و بسیار بسیار بیشتر از اون رو با صدای استادهای این رسانه، رسانه گرم رادیو، در اختیار شما قرار داده. با نام هر یک از این کتاب ها یا استاد رضوی می توانید دسترسی به آن داشته باشید. گنجینه کاملا رایگان ایران صدا در خدمت شماست.
به دنیای شنیدنی های ایران صدا خوش آمدید. با نصب نرم افزار ایران صدا میتونید برنامه های رادیویی مورد علاقتون رو بشنوید و با دسترسی به آرشیو هیچ برنامه ای رو از دست نمیدید. ایران صدا هزاران کتاب گویا داره، بشنوید و لذت همنشینی با برترین آثار ادبی ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید.
ابو طالب توانست حتی از اونم برای خدا و پرتگاه‌های بی‌شمار همراه.
با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که فضایی جذاب و امن برای فرزندانتون می سازه. آخرین نسخه نرم افزار ایران صدا رو از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ از شنیدنی ها رو تجربه کنید.
خب عزیزانی که شبکه رادیوی گفتگو روی موج گفتگو این برنامه رو شنیدن انتخاب کردن، اجازه میخوام بلادرنگ عرض درود ادب و احترام داشته باشم. محضر سخنگوی محترم معاونت اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما پیوستن، جناب دکتر ایمان زنگنه. عرض ادب و مهر من رو پذیرا باشید، ایام رو تسلیت عرض میکنم. روی موج گفتگو به شما سلام میکنم دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی جناب فروخی، همکاران محترم و معززتون، همه مردم عزیز کشورمون ایران، هموطنان عزیز و گرامی که صدای این برنامه رو میشنوند و مخاطب شما هستن.
سپاس از بزرگواری و مهر شما.
ایام دارم انشاءالله که از کنم که عزاداری های مردم عزیز در این روزها و شبها مختنم باشه و مقبول حضرت حق قرار بگیره.
الهی آمین. سپاسگزارم آقای دکتر زنگنه از اینکه به احترام تکریم مخاطبان و هموطنان در راستای اطلاع رسانی و پاسخگویی پذیرفتید دقایقی از وقت خودتون رو در اختیار روی موج گفتگو قرار بدید. من کمترین هم خرمی هستم. با شما جا دکتر زنگنه درباره افزایش مسئله کالا برگ میخوام صحبت بکنم. مؤلفه‌ای که تقریبا زمزمه هاش از ایام زمستان سال گذشته مطرح شد، خاصه در روزهای جنگ تحمیلی سوم، جنگ رمضان و ایام آتش بس، از عزیزانمون در کمیسیون اقتصادی مجلس گرفته تا برخی از تحلیلگران و کارشناسان و البته نازنینانمون در بدنه دولت، همه یک کلام بر لزوم افزایش و تایید افزایش مبلغ کالابرگ به سبب دامنه تورمی کشورمون تاکید داشتن، اما در نهایت به عدد مشخصی نرسیدن. اخباری که، یا بهتر بگم خبری که افتخار همکلامی من کمترین با شما عالی مقام رو فراهم کرد، به این نکته برمیگرده که گویا مشخص شده که افزایش کالابرگ به اندازه تورم امکان پذیر نیستش. کمی درباره این مسئله میخواستم از زبان شما توضیح بیشتری برای نازنین مردم که صدای گرم شما رو میشنوند داشته باشید. در خدمتم.
درود بر شما، خیلی ممنونم از این مقدمه که از تالی فرمودید.
عرض کرد.
ما رسالتمون، وظیفمون این هستش که در موقع مختزی بالاخره هر زمانی که صلاح دید رسانه هست برای اقناع افکار عمومی حاضر باشیم، پاسخگو باشیم و خدا نکرده اگر نگرانی در خصوص وجود داره با اطلاع رسانی به موقع خدمت مردم عزیز ارائه گزارش بکنیم. انشالله که این خدماتی که ارائه میشه یا امکاناتی که قرار تعبیه بشه مقبول ملت عزیز ایران واقع بشه.
امید.
من عرض بکنم خدمت هموطنان عزیز که از دوره جدیدی که کالابرگ در کشور پیاده شده، یعنی از آذر ماه و مطابق مقرره دولت، که بنابراین شد که مبلغ از کنم ثابت 1,000,000 تومان به هر فرد ایرانی ساکن ایران، یعنی ساکن داخل کشور،
بله بله،
تعلق بگیره. و پس اینجا دوتا گزاره رو ما داریم، یک این که این اعتبار شامل همه ایران میان می شود با قید اینکه ساکن داخل کشور باشند، در ایران سکونت داشته باشند، و مبلغ این هم در ابتدای بر از کنم اجرای تر عددی ثابت، مبلغ 1,000,000 تومان به ازای هر فرد که مبالغ تجمیعی به حساب سرپرست خانوار منظور میشه.
درسته.
این نکاتی که وجود داره، خب این میزان اعتبار قابلیت استفاده از یک سبد قضایی داره که خب در ابتدای طرح حضرت عالی مستحضرید مردم عزیز کشورمون اطلاع دارن 11 قلم کالا بود. بله. که الان با شکل شیوه هایی که اعلام شده از کنم نظیر استفاده از محصولاتی که از طریق تابونی های روستایی عرضه میشه یا خرید محصولاتی که در میادین میوه و تربار عرضه میشه، و به نوعی میتونیم بگیم که این شمولیت اقلام مقداری افزایش پیدا کرده. خب در اون زمان مبلغ 1,000,000 تومان هم مبنای تعیینش این بود که بنا به حسب عرض ترجیحی در اون بازه زمانی و عدد 28,500 و ما بود تفاوتش عدد 112,000 تومان که میزان عرض در تالار دوم مرتبط با از کنم نهادهای دامی و کالای اساسی بود، این ما بود تفاوت مبنای تامین از کنم که وجودی میشه که سرشکنش به ازای همه بساب افراد هموطن کشور مبلغ 1,000,000 تومان منظور میشه. خب در مقرره دولت و مصوبه هیئت وزیران جناب خرمی بزرگوار
عزیزی،
اونجا بنابراین هستش که تغییرات قیمتی این سبد کالابرگ، سبد منتخبی که خدمت شما عرض کردم
فرمودید،
این امکان فراهم باشه که تفاوت قیمتهاش در فواصل فصلی ارزیابی بشه و متناسب با افزایش رشد هزینه این سبد جبران متناسب از حساب پشتیبان صورت بگیره. خب پس این مأخذ قانونی است که این اجازه رو میده که این تفاوت ارز کنم هر چقدر بیشتر بشه، افزایش میزان ارز کنم هزینه ها بیشتر بشه، دولت بتواند او رو جبران بکنه و این مبلغ رو افزایش بده و با افزایش میزان این اعتبار متناسب با اون افزایش هزینه ها جبران متناسبی صورت بگیر، به معنی این که قدرت خرید مردم محفوظ باشه. یعنی در شرایطی که بالاخره تورم وجود داره و بالاخره قیمت ها افزایش پیدا میکنه، از این محل خانوارها احساس نکنن که رفاهشون تغییر پیدا کرده. خب همه هم مقام وزارت رفاه و حتما و قویا دولت و تیم اقتصادی دولت بر این هستش که خب قدرت خرید تغییر پیدا نکنه، عرض کنم که این امکان فراهم باشه که با این میزان اعتبار بتوانند مردم عزیز مقدار متنابعی از کالاها رو و اجناس رو تهیه بکنند. و اتفاقی که افتاد و بالاخره ما در این شرایط به سر میبریم که شرایطی که تورم عرض کنم که به نقاط تاریخی خودش رسیده، برخی از عرض کنم که داده ها حتی میتونیم بگیم که داده هایی است که برای اولین بار تجربه میکنه نرخ تورم در داخل کشور و به نوعی بالاخره به واسطه شرایط جنگی و پسا جنگ و شرایطی که در رو به سر میبریم نرخ تورم گروه های کالایی مرتبط با خوراکی ها آشامیدنی ها مشخصا افزایش پیدا کرده. به ویژه اون چیزی که حالا بخشی از سبد غذای کالابرگ هست و اقلام مشمول هم هست، مشمول افزایش قیمت شده که حالا من راجع به اینکه چه میزانی افزایش کرده خدمتتون توضیح میدم و این لاجرم بر اقتصاد اتفاق افتاد. بالاخره در این شرایطی هستیم که عرض کنم که حمله به کشور شده، بنابراین که سامان کشور از بین بره، دقت بفرمایید، میخوام بگم که یعنی این هزینه ای که بر کشور تحمیل شده در مقابل خواسته ای که حالا داشتن و میخواستن کشور از پا در بیاد، عرض کنم که به نوعی میخوام بگم که سامانه ها و سیستم های کشور رو قصد داشتن از بین ببرن با بمباران، با حمله های سایبری و خیلی از مسائلی که بالاخره مردم عزیز در این شرایط همه با گوشت و خون و بالاخره چشیدن و دیدن این لحظات. ولی خب خدا رو شکر خدا من یاری کرد، مردم همراهی کردن، بالاخره این بخت و اقبال در این شرایط تاریخی بر کشور بود که این اتفاقات نیفتاد. هم شبکه کالابرگی پایداری خودش رو حفظ کرد، نظام پرداخت شبکه بانکی پایداری خودش رو حفظ کرد، کالاها و اقلام عرض کنم که موجود بود. خب دیروز آقای رئیس جمهور هم این نکته ای گفتن، گفتن خب در فواصلی و در بازه های جناب خرمی از کنم بعضی اوقات محدودیت هایی به وجود دارد. مثلا نزدیک به ایام عید ما شاهد شاید باشیم که افزایش قیمت داشته باشیم یا شاید محدودیت بعضی از عرضه کالاها باشه. به نزدیکی رمضان و به استقبال رمضان که میریم شاید به واسطه اینکه تقاضایی بیشتر شکل میگیره باز این محدودیت یا این افزایش قیمت رخ مینماید. و در نظر بگیرید حالا شرایطی که جنگ هم به این اضافه شد، رمضان هم هست، عید نوروز هم در پیش بود و در همه این شرایط عرض کنم که بالاخره خدمتگزاران مردم در دولت، فرزندان مردم در بالاخره بخش‌های مختلف، طیف گسترده‌ای از این زنجیره تولید کننده، عرض کنم صنوف و واحدهای عرضه کننده، فروشگاه، همه به همه کمک کردن. دوستان نظام بانکی، شبکه پرداخت، همکاران ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که یک لحظه قطعی سازمان یافته و عرض کنم جامع در طول ایام اتفاق نیفتاد. یعنی حتی در استانهای مهمان پذیر جناب خودم، یعنی گیلان، مازندران،
بله،
که اصلا طیف وسیع از هموطنان به واسطه شرایط جنگی اونجا حضور داشتن و مهاجرت کردن به کوتاه مدت به اون استانها و در این استانها چیزی که تعبیری که شاید عرض کنم که متجاوزین در پیش بودن، یعنی در کشور قطعی اتفاق بیفته، یعنی کمبود کالاها، کمبود عرض کنم که مشخص و عدم وجود و کالاها در قفسه فروشگاه ها و حتی اونها گمانشون این بود که شاید در این شرایط منجر به اثر ازدحام بشه، مردم تا طغیان بکنن، شورش بکنن، حمله بکنن به فروشگاه ها. خب واقعا مردم یک رفتار تاریخی و نجیبانه از خودشون بروز دادن. درسته. این نکته رو هم بگیم
جا دکتر زایی، ما حداکثر 3 دقیقه فرصت داریم، هنوز به این مبلغ اشاره نشده.
من فقط از این مجال این قسمت رو بگم که مردم عزیز با این رفتار تاریخی واقعا یک درسی و یک تجربه ای شاید میشه گفت ملت های ارائه کردن که در این شرایط هم چقدر نجیبانه تجلی کرد این رفتار اونها. خب من برسم به این بخش که حالا سوال شما رو هدفمند جواب بدم. ارزیابی که ما انجام دادیم، گفتم یعنی باید ارزیابی فصلی انجام میدود، از آذر ماه تا فروردین با این سبد کالایی که منتخب ما، یعنی سبد غذایی کالا، 68% جناب خرمی افزایش بده.
بله.
و تا سقف این مبلغ 68% این امکان وجود داره که میزان اعتبار کالبک افزایش پیدا بکنه. وزیر جمهور هم گفتن که این وفاق بین همه دستگاه‌ها وجود داره. خب وزارت کار که قطعاً میتونم بگم که اولویت اولش حفظ رفاه شهروندان هست، خب وزارت مطبوع ما قطعاً و قویاً استقبال میکنه از اینکه این میزان مبلغ تا همین عدد افزایش پیدا بکنه که جبران مناسبی صورت بگیره. ولی خب بخش تامین منابعش با وزارت تعاون نیست آقای خرمی، یعنی بخش تامین منابع سازمان برنامه قطعا به واسطه اینکه امسال به بودجه منتقل شده تر کالا بعد با سازمان برنامه هست، و از سمتی هم امکان تامین او از منابع بانک مرکزی خطرناکه، یعنی امکان بروز بالاخره تورم وجود داده چون تأمین این منابع.
حالا در نهایت جناب دکتر با همه این روایت ها الان مشخصه که چند درصد؟ شما کمتر از 30 ثانیه زمان داریم.
الان رقم قطعی دقیق تبیین نشده، یعنی عددی که حتی ما بر اساس افزایش قیمت ها تبیین کردیم 68%، شاید تا به شکلی عرض کنم بتونیم درک هایی که در منتخب هست اونها رو توی گام افزایش بدیم، میزان اعتبار اونها رو عرض کنم، یعنی در این چارچوب تا 20-30% فعلا افزایشش برای برخی از درک ها بله قابلیت اجرا داره، نه اینکه بقیه درک ها رو حذف بکنید، چون چند روز گذشته بحثی مطرح بود که برخی از درک ها احتمال داره حذف بشه. نه قوی هم وزارت عرضم تعاون با این مسئله مخالفه.
نه صبح دوستان در بخش نخست برنامه به قول معروف به این نکته اشاره کردن و این تنویر افکار عمومی صورت گرفت، اما خدمت شما عرض کنم بابت توضیحاتتون بی نهایت سپاسگزارم. حتما ما به شکل تکمیلی تر، حالا نه الزاماً در این برنامه اما طی روزهای پیش رو، با توجه به اهمیت این موضوع هم کلام افتخار هم کلامی با شما و هم همکارانتون رو خواهیم داشت. سپاس که با ما همراه بودین جناب دکتر.
ممنونم از شما با صبر و حوصله که شما
مانا باشید. التماس دعا یا علی، خدا نگهدار شما باشه. دوستان عزیز، سخنگوی محترم معاملات اقتصادی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی دکتر ایمان زنگنه بودند درباره چرایی عدم افزایش کالا برگ در راستای همترازی با تورم صحبت کردیم.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابم به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
شانزده و 48 دقیقه عصر دوشنبه اول تیر، اینجا شبکه رادیوی گفتگوست و این برنامه روی موج گفتگو. جناب دکتر رامین کاشف‌آذر مدیر عامل محترم شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی رحمت الله علیه است در خطوط ارتباطی به جمع ما پیوستن. بلادرنگ خدمت ایشان عرض درود ادب مهر دارم. تسلیت ایام روی موج گفتگو به شما سلام میکنه.
بنده هم سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون و تسلیت عرض میکنم ایام پیش رو و فعلی رو.
سپاسگزارم از شما جان دکتر کاشف زر. مسئله روایت ها در حوزه اعلام مناطق آزاد تجاری با سابقه بسیار درخشانی در کشور ما، چه اقتصادی و چه رویکردهای دیگر همراه بوده، فارغ از برخی حاشیه‌هایی که به وجود آمده، اما درباره تهران این مؤلفه زمانی که استاندار محترم در حوزه شرکت‌های شهر فرودگاه امام خمینی صحبت کردن کمی بحث داغ‌تر شد و حال درباره ممنوعیت واردات خودروهای لوکس تا گام نهادن به تحقق نوسازی ناوگان عمومی بهانه است برای گفتگوی من کمترین با شما عالی مقام. توضیحاتتون در این باره میشنم قربان.
بله، واقعیتش خب همه دوستان میدونن شهرهای فرودگاهی شهرهایی هستن که یا مجموعه فعالیت‌های شهری که در حول یه هسته محوری به نام فرودگاه شکل میگیرن، فرودگاه بزرگ، و دیگه ما با فقط یک فرودگاه مواجه نیستیم، بلکه با پهنه‌های مختلفی مثل پهنه‌های مناطق آزاد، پهنه‌های فناوری، پهنه‌های اقتصادی، پهنه‌های صنعتی، پهنه‌های لوجستیک، پهنه‌های زیرساختی و پهنه‌های مسکونی و غیره مواجه هستیم و یه مجموعه پیچیده‌تر و همچنین کاراتری هستش که تبدیل میشه به پلتفرم نوآوری، به یه موتور اقتصادی، به یه هاب داده و لوجستیک و در مجموعه هلدینگ کارآفرین. در این کنار میگم در این کمپلکس، در این مجموعه‌ای که حول یه هسته مرکزی به نام فرودگاه‌های بین‌المللی شکل می‌گیرن، عمده شهرهای فرودگاهی دارای مناطق آزاد هستند، در اینکه بتونن از مزایا و مشوق‌های مناطق آزاد استفاده بکنن، سکوهای صادراتی ایجاد بکنن، بتونن ارتباطات بین‌المللیشون با در اسرع و صورت بگیره و کالاها و یا خدماتی تو ایجاد بکنن که بتونن تمام موتور حمل و نقلش استفاده بکنن. خب قطع و یقین از سال 1389 که قانون در قانون پیشبینی شد که ما در فرودگاه حضرت امام یک شهر فرودگاهی داشته باشیم که قابلیت داشتن پهنه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی رو داشته باشه.
بله.
در سال 1400 این سنوات مختلف همینجور شکل گرفته، به صورت تدریجی توسعه پیدا کرده و چندین ساله که عملا پایتخت کشور دارای مناطق آزاد بوده. اما اینکه این موتور توسعه چجوری حرکت بکنه، این اکوسیستم نوآوری، این اکوسیستم اقتصادی چجوری به حرکت بیفته، خب با مشکلات مواجه بوده، کاستی هایی داشته، به صورتی که حتی بخش عمده‌ای از پنچ میگن فعالان حوزه اقتصادی ما هم حتی نمیدونستن که در پایتخت در حدود 1500 هکتار یک اراضی قابل توجهی مناطق آزاد وجود داره در کنار بزرگترین مجموعه فرودگاهی کشور که بتونن از تمام مزایا و مشوقاش استفاده کنن. اما خب با ورود هم مقام عالی وزارت راه و ترابری و همچنین پیگیری‌های ویژه که انصافاً آقای معتمدیان استاندار تهران بعد از این شرایط فعلی کشور داشتن، تونستن که با همدیگه اینا شروع کنن یک هم موتور توسعه مناطق آزاد رو به حرکت وا بدارن. و یکی از مهمترین خروجی‌هاش، میگم یکی از خروجی‌ها بحث خودروها هست. امروزه مناطق آزاد استان تهران به عنوان بزرگترین منطقه آزاد در اون سرزمینی و پایتخت کشور میتونه کمک‌های زیادی به شهروندا و کل کشور انجام بده.
به تحقیق همین گونه است. من تام و تمام جناب دکتر کاشف زر با شما همراه هستم درباره کمک‌هایی که میتواند انجام داد. اما در مقدمه ابتدایی که خیلی کوتاه هم عرض کردم، در کنار تمامی منافعی که یک منطقه آزاد تجاری میتونه داشته باشه، گاه ما با برخی از اتفاقات تلخ، حالا از رانتخاری شما در نظر بگیرید تا مظاهر دیگر، شاهد بودیم، شاهد ادعای من کمترین هم تغییر برخی از مدیران مناطق آزاد و اعتراض هایی بوده که حالا چه در مجلس چه توسط خود مردم صورت گرفته. وقتی به شکل مستقیم داریم راجع به مسئله نوسازی ناوگان خودروهای پایتخت هم صحبت میکنیم، گاهی شایبه در ذهن به وجود میاد. چه حالا موانع نگویم، چه تدبیری اندیشیده شده که خدای نکرده این دست از اخبار تلخ رو ما در آینده نشنویم؟
بله، ببینید واقعیتش طبق قانون مناطق آزاد برای در شعای ترددی که قانون براشون مطالعه کرده و قانون براشون پیش بینی کرده، می توانند به با حقوق عوارض گمرکی کمتری که مصدر خود مناطق آزاد هست با این نسبت کمتری خود رو وارد کنند، اما در شعای تردد باشه. امروز خب ما تو خیلی از مناطق آزاد کشور شاهد هستیم که این خودروها با مصوبه شورای تامین استانها در کل سطح استان میتونن جابجا بشن که حالا دلایل مختلف خودشو داره. اما آنچه که در تهران رخ داد، خب واقعیتش اینه که ما در منطقه آزاد شهر تهران واقعیتش ابتداعا اصلا نرفتیم دنبال این که حالا یه سری خودروهای لوکس وارد بشه یا اصلا این استفاده شخصی بشه، که حالا اگر در آینده به صورت میگم در کانال مورد توافق و موجهش، به صورت موجهش که بتونه چی میگم مطلوبیت برای شهروندای کشور و شهروندای تهران داشته باشه، حالا در رابطهش میگم محدودیت های قانونی وجود نداره و امکانش هست. اما اینکه ما امروزه برای شروع بخوایم چیکار کنیم، ما رفتیم هدف گذاری کردیم، یعنی هدف گذاری شده نیازهای مردم تهران. ببینید در تهران بخش زیاد از آلایندگی ها، بخش زیاد از مشکلات، بخش زیاد از عدم عرضه در بخش حمل و نقل عمومی برمیگرده به اقتصاد حمل و نقل عمومی و بخشی از این مشکلاتی وجود داره، هم از بحث فرسودگی ناوگان وجود داره، هم از بحث آلایندگی وجود داره و اینکه خب بالاخره بخش زیاد از شهروندان تهران که از حمل و نقل عمومی استفاده میکنن خب شایسته بهترین ها هستن، یعنی ما شایسته بهترین وسایل نقلیه هستیم در داخل شهر تهران که مردم ازش استفاده بکنن. یه بخشش هم که مثلا میگم تاکسی ها و ون ها، مینیبوس ها و اتوبوس های بین شهری هم که میتونن مردم برای دست تر تا سر کشور ازش استفاده بکنن، خب میشه از این مجرا تامین بشه، هم ارزان تر تامین بشه، هم کیفیت بهتری چه در از منظر مطلوبیت استفاده مسافر چه از منظر آلایندگی داشته باشه. ما الان در این فاز با کمک استاندار و تدبیری که مقام عالی ریاست جمهوری و همچنین مقام عالی وزارت راه کردن به این نتیجه رسیدیم که از این پتانسیل برای شهروندان تهرانی و همچنین بخش زیادی از مردم کشورمون در راستای تقویت و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی استفاده بکنیم و بحث شخصی و همچنین یک ممنوعیتی هم شفاف در تفاهم‌نامه بین مناطق آزاد، یعنی منطقه آزاد شهر فرودگاهی، استانداری و همچنین پلیس راهور هست، ممنوعیت استفاده از کالای لوکس اصلا آمده است.
در این مسئله تردیدی وجود نداره. صادقانه عرض میکنم جناب دکتر کاشف‌آذر، من صداقت و صراحت کلام شما رو قبول دارم، اما اتفاقاتی که گاه بسیار تلخ به واسطه برخی از مناطق آزاد، حالا من به شکل مشخص از انزلی نام میبرم، خودروهایی که حسب فهم شما تحت لوای قوانین این مناطق با مسئله گمرکات پایین‌تر وارد شده، بعد حالا به سبب یه سری از لابی‌های قدرتمند یا رانت‌هایی که وجود داشته به قول معروف گفتنی خیلی سریع پلاک شدند و با قیمت‌های بسیار گزاف فروخته شدند، این دست از بیم و امیدها رو داره، وگرنه من اون وجه کلام شما که نه فقط مردم شریف عزیز تهران، تمامی ایرانیان لایق بهترین ها هستن، اما اگر این رو از وجه شعاریش بکاهیم، کارخونه های تولیدی خودروی ما کمتر به این مسئله توجهی دارن و از سوی دیگه اصلا زمزمه های ورود خودروهای ارزان قیمت از چین هم قبل از این بودش، دیدیم که دو سه تا از این کارخونه های گردن کلفت شناخته شده خودروی ما چه داد و بیدادی را انداختن مبنی بر حالا شاید حتما اون به قول معروف گفتنی سودی که نصیبشون میشه. اما امیدوارم تک تک این کلام هایی که شما بهش ارجاع و اشارت داشتید محقق بشه. هیچ کس نمیخواد که در پایتخت خدای نکرده هوا آلوده تر بشه و نظائری از این دست. خیلی مهربانی کردید از اینکه دقایقی از وقت خودتون رو در اختیار شبکه رادیویی گفتگو قرار دادید. میدونم که خیلی هم دل مشغله داشتید، همکاران هم به من اطلاع دادن، اما بابت این صراحت و اطلاع رسانیتون یک جهان از شما سپاسگزارم.
محبت دارید، شما انجام وظیفه بوده، بندم خوشحالم، امیدوارم که شرایط ایجاد بشه که نفوس ایران زمین بهترین ها رو استفاده بکنن انشالله.
الهی آمین. التماس دعا دارم. خدا نگهدار شما باشه. یا علی. دوستان عزیز، جناب دکتر رامین کاشف‌آذر مدیر عامل، عذرخواهی می‌کنم، رامین کاشف‌آذر مدیر عامل محترم شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی رحمت الله علیه بودند. درباره منطقه آزاد پایتخت بحث قوانین ممنوعیت واردات خودروهای لوکس و تلاش برای نوسازی ناوگان عمومی با او صحبت کردیم. مؤلفه‌ای که در صورت تحقق راستین نه جنس رانتی میتواند به واقع سهم بالایی در ارائه خدمات بهتر، کیفیت هوای مطلوب تر برای مردمان نازنین ایران عزیز و البته که هموطنان بزرگوارمون در تهران و پایتخت داشته باشه. اما عزیزان جان، در راستای درخواست ها و مطالباتی که شما فراوان به شبکه رادیوی گفتگو درباره شیوه های نوین تدریس داشتید، خب اتفاقی هم که در سایه جنگ شاهد بودیم باز هم شاید به نوعی تحمیل شد آموزش از راه دور